أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مسائل حول أحكام الذمي وشرائط أخذ الجزية منه، منها ما جاء في المسألة التاسعة أنه لو مات الذمي هل يؤخذ منه الجزية أم لا؟ تارة يموت قبل حلول حول الجزية بعد اعتبار الحول في الجزية، تارة يموت قبل حلول الحول وأخرى بعد دخوله، وأيضا تارة بعد دخوله يموت في أول الحول، أخرى في أثنائه، أخرى في آخره، ورابعة في بعد مضي الحول. في جميع هذه الصور يحكم ضابط واحد، وذلك أنه كلما إذا كان حال موته وقبل موته تحقق شرائط الذمة، استقر الجزية في ذمته ثم مات، فحينئذ لابد من دفع الجزية من تركته، وإلا لو مات قبل استقرار الجزية عليه فحينئذ يسقط عنه الجزية ولا يجوز أخذها من تركته. هذا هو الضابط المحكم في جميع صور المسألة مع ما وقع فيه من النقض والإبرام والاختلاف والقيل والقال بين الفقهاء. وعليه فالمشهور المعروف بين فقهائنا عدم جواز أخذ الجزية من تركته لو مات حال عدم استقرار الجزية عليه، ثم إنه يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك، وذلك لأنهم يستحلونها وينتفعون بها ويتجرون بها، فعلى الحاكم أو للحاكم يجوز أن يأخذ الجزية منها. هذا أيضا مورد اتفاق الفقهاء وأصحابنا، ودلت عليه النصوص بالصراحة، فلا إشكال في ذلك. في المسألة الحادية عشر قال: مصرف الجزية الآن، يعني في زماننا، مصرف الخراج، هذا أيضا هو المعروف المشهور خلافا لما حكي عن العلامة من أن مصرفها مصرف الغنيمة، لكن المعروف المشهور بين أصحابنا مصرف ومصرف الخراج، و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم بعدما سأل ابن مسلم أبو عبد الله عليه السلام هل في على الذمة شيء مبذف يحقن به دمه، قال عليه السلام نعم الخراج. و ايضا در نصوص اخرى هو المشهور بين فقهاءنا، ثم عقد الذمه و في زمان الغيبه هل يجوز للنائب الامام بناء على ولايه الفقيه؟ لا ريب ولا شك في جواز ذلك، حتى لو عقد الجائر من المسلمين، يعني الحاكم الإسلام، الحاكم في بلاد المسلمين ومسلم جائر، الحاكم الجائر، فلو أخذ منهم بعد العقد ذمة جزية وعمل للحاكم أن ينفذها ويمضيها ويجوز ذلك، يجوز ذلك بإذن الفقيه، وذلك أنه من شؤون الوالي والحاكم كما تقدم في صريح صحيحة زرارة. هذا إجمال الكلام. تفسير اینکه در این بحث مسائلی مطرح است، یکی اینکه اگر ذمی مرد، شخص ذمی، خب آیا حکمش چیه؟ از اموالش ترکش با جزیه رو گرفت یا خیر؟ این صبری دارد. خب همونجور که گفته شد در خود جزیه، ما در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که حول معتبر نیست، بستگی دارد به نوع درآمدها. اگر درآمد این ذمی از نوع کشاورزی و زراعت و محاصیل زراعی باشد، خب این نصوص ظهور دارد در آخر حول، حسب عادت هم هست، متعارف هم هست در این گونه موارد آخر حول، چون محاصیل در آخر حول به دست میاد، کما اینکه در خمس هم عمل فوائد و الغنائم فیجب علیهم فیها الخمس فی کل عامل، اونجا هم کردیم بر آخر سال. چرا؟ چون متعارف و عادت بر همین بوده و این ظهور میده متعارف به فی کل عامن، یعنی فی آخر کل عامن عند حصاد زرع و عند تحصیل محاصیل. خب اما همه درآمدا اینجور نیست، فلذا ما گفتیم مختلفه، در بعضی ها مثل زراعات و بساتین و امثال زاده که آخر سال میگیرن، اونجا آخر ساله، نصوص همین دالت دارد، ظهور در همینه، مثل خبر مصعب و نحو ذلک. و در سایر مکاسب و مشاغل نه، سال نیست، تحصیل منافع هست، منتج سالی یک باره، سالی یک باره، دوبار دیگه جایز نیست، سالی یک بار. خب حالا در اینجا اگر بمیره این ذمی تارتن قبل از حوله، بعد از حوله، آخر حوله، ما که بنار در جلسه قبل این گذاشتیم دیگه اصلا موضوعیت نداره، بعد و قبل و فلان و بهمدان. منتهی مراتب در موارد زراعات و بساتین و امثال ذلک که محاصیلشون در آخر سال درو میشد و تحصیل میشد، اونجا اگر چنانچه فرض کنید در اواخر سال فوت کند، یعنی یک هفته قبل از اینکه محصول رو در بیارد، اصلا از محصول در نیاورده، قبل از اینکه بیارد محصول بده بار بنشینه، او فوت کرده، خب اینجا قطعا منتفیه، اتفاق اسامه هست. این قبل الهول که میگن مقصودشون اینه، مخصوصا عرض کردم ما که هول رو به اون معنا معتبر نمیدونیم، معنا اینه، چون در این گونه موارد اون آخر سال باید بشه تا اون محاصیل به دست بیاد. قبل از اینکه محاصیل به دستش بیاد و فوت بکنه، خب هم مستقرش در ذمه‌ش. و همچنین اگر چنانچه در سایر مکاسب قبل از اینکه درآمدی دستش بگیرد در سال مثلا وقت سال قرار میدن دیگه، این کسی که درآمد دیگه هم داره سالی باید برش قرار بدن، قبل از اینکه اون سر سال برسد نصف سال خمسی، قبل از اینکه اون سر سال برسد او فوت بکند، خب طبعا اینجا قطعا هم اینجا همه قبول دارن اتفاق اصحاب ماست، نص و فتوا متفقه که اینجا جزی واجب نیست. این نمال کلام در اونجاییست که بعد از حول مزی حول، به عبارت جامع تر و بهتر مناسب تر، بعد از تحصیل منافع، بعد از حصول منافع، اون موقع فوت بکنه چی؟ اون معاصیل رو تحصیل کرده، خب شاید سوسی هم نکرده باشه، همون هفته اول تا قبل از این که بیاد بپردازه او فوت کرده. اینجا بین اصحاب ما معروف اینه که اینجا بر او واجب هست، این واجب از ترکش بگیرن، ساقط نمیشه. اصحاب ما اینجور میگن، مگر ابو حنیفه از اصحاب عامه که ایشون میگن نه اینجا ساقط میشه. دلیل ما چی هست؟ دلیل ما این است که این از قبیل دیون هست و فرق ندارد دین وقتی که بوده شخصه، خب وقتی که در حالی که دین در ذمه‌اش مستقر شد و فوت کرد از ترکش، من بعد وصیت یوصی بها او دین، سریع قرآن هست از دین باید گرفت، ما از قبیل دین میدونیم. ولی ابو حنیفه میگه نه، این از قبیل عقوبت جزیه بر اهل ذمه، فلذا چون عقوبته شخصی که مرد دیگه خب عقوبتش مرتفع میشه، مثل اینکه یک شخصی مستحق حد فرض، اون وقت خب قبل از اینکه حدش رو اجرا بکنن یا حاکمینه بگیره یا حدش اجرا بکنن یا حکم به حدش بدن او بمیره، خب اینجا قطعا عقوبت مرتفع دیگه، طالب انتفاع موضوع میشد. اصحاب ما بهش جواهر رد کرده، گفته نه این قیاس فاسد هست، مع الفارق هست، حق با صاحب جواهره. چرا؟ برای اینکه در نصوص ذمه یک حق مالی به عهده او گذاشته شده، یعنی وقتی که ذمه او مستقر شد یعنی ذمه او مشغول شده به یک حق مالی و منافات ندارد که عقوبت هم باشد. جرائم و غرامات مالیه که از جانب حکومت برای بعضی اشخاص بریده میشد، اینا در این حالی که غرامت و جریمه هستند ولی کن از قبیل جریمه چی هستند؟ مالی هستند، معذالک دین میشن وقتی که به حکم اولی شرونم، نه به حکم ثانوی حاکم ها، به حکم اولی وقتی که اون شخص محکوم شد به حکم اولی به پرداخت اون دیه، یعنی ذمه اون مستقر شده، ذمه اون مستقر شده چی آقا؟ به این دین. خب دیگه اینکه عقوبت باشد مانع این باشد و ساقط بکند او رو در فقط عقوبت محض مثل حد قرار بده، این درست نیست. بله اگه کفاره به عهدهش تعلق گرفته باشد کفاره رو باید از مالش داد، بر اولیایش واجب هست، اگه تعلق گرفته باید از مالش بده، اونم یک نوع دینی محسوب میشد چون مالی دیگه، عقوبتا این مال بر عهده این شخص قرار گرفته باید بده. عرض بکنم خدمت شما که اینجا عبارت جواهر رو هم داریم، دارد که خلافاً لابی حنیفه فتسقط، او گفته چرا؟ لأنها عقوبتون کالحد و هوا کماتر را میگرد، این کماتر را ما نوشتیم لأن الجزیت دینون ولا ینافی کنها عقوبتن ایدن کالغرامات المالیه، این منافر نداره و این قیاس جزیه به حدود مز این مع الفارق هست. بله و جواهر هم باز در این عبارت دارد، نعم لو مات الذمی بعد الهول و هو ذمیون لم تسقط و اخذت، یعنی اون جزیه من ترکتهی کدین اینم اشاره دارد خودش کدین، این مثل دین میمونه. بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل ولا اشکال خلافا لابی حنیفه فتسقط لانها عقوبه کالحد و هو کما ترا قیاس فاسد. همون از صدر کلامش فهمیده میشه چرا قیاس فاسده، چون دین رو قیاس کرده به عقوبت محض. عرض بکنم خدمت شما که همچنین از ثمرات این بحث اینه که اگر استسلاف بکنه حاکم نسبت به این اخذ جزیه، یعنی مثلا جزیه رو خودش از اول در عقد ذمه بر ذمه ایطوری بسته که تقسیط کرده به حسب شهور 12 گانه، اون وقت همون اول اون ماهایی که نیومده رو گرفته، حالا با ترازی اون شخص ذمی، اما اول هول تمام 12 ماه رو چی آقا گرفت؟ سلف گرفته، پیش گرفت، این مرد. اینجا هم گفتن فقهای ما که هرچه که از شهور رد شده بود، مثلا ماه دوم، سوم، چهارم، هر ماهی، ماه چهارم مثلا فوت کرد، آخر ماه چهارم، اول پنجم، فقط به اندازه 4 ماه رو حاکم باید بگیره، بعد اون 8 ماه دیگری که مونده رو باید تحویل بده به کی؟ به همون زمین برگردونه، وظیفهش برگردونه، چون این صرف گرفته، خب این هم هنوز نرسیده و در ذمه‌ش هم مستقر نشده، پیش گرفته، فلذا باید برگردونه. دارد که و لو استسلف الامام ثم اسلم الذمی فی الاسنا، حالا دارد ایشون شما بگید مات، فرق ندارد، اسنا الحول ففی المنتها رد علیه حاکم قصه باقی الحول قال و هل یرد لما مضا ان اقرب عدمه، معذرت میخوام، و هل یرد لما مضا الاقرب عدمه، نه اون بقیه را رد نباید بکند چون وقتش اومد دیگه، والفرق بین ان یؤخذ منه و ان لا یؤخذ منه ظاهر لتحقق الصغار للمسلم فی الثانی دون الاول و فیه ان المتجه الرد ان، یعنی میخواد بگه فرقش اینه اگر ما بگیم که اون بقیه را پس نده، 8 ماه باقی رو، ولی اینکه در 3 ماه اول اسلام آورده، خب پس نده، چرا؟ مخصوصا اینجا که مرده، بخاطر اینکه این با مناسب با صغار پس ندادن، چون بله حالت صغار و ذلت عقد شده در آیه شریفه و هم ساغرون حتی یعطون الجزیت عن یدن و هم ساغرون. خب ما اگه بقیه رو بهش برگردونی میگه با صغار چی داره؟ کنه منافات داره، میگه نه این حرفا درست نیست، این شرایط ذمه مقدم بر همه این هاست، اون چی که شرایط ذمه هست رو وقتی محقق شد اون وقت باید علاوه بر صغار گرفته، نه اون که خارج از شرط ذمه و خلاف شرطه و هنوز نشده. فلذا دارد که این تقسیط اگر شد از ثمره های این بحث میشد، چه اسلام بیاره در اسنا، چه اینکه در اسنا چی آقا بمیره، فرقی نمی کنه. بله اسلام بیاره قطعا به پس بده، به خاطر این کجا مسلمان شده دیگه، معنا نداره سغال که باز در دیگه موت اگه بمیره، این سغالی که الانشون در اسلام آورده در اینجا جا داره، توجه فرمودی در موت، چون مسلمان که نشده بود دیگه، ولی نه این حرف درست نیست، این بر خلافه. فلذا فقها هم آوردن که لو قصت علی شهور ثم مات فی الاثنا، اون بقیه که هنوز وقتش نرسیده فوت کرده، اونا رو با چی آقا پس بده. بله عرض بکنم که مسئله ده این است که یجوز و اخذ الجزیه من اسمان المحرمات، خب معلومه و علی القاعده است، برای اینکه اونا با فروش خمر و خنزیر و میته و امثال چیزایی که خیلی چیزا که محرمات در شهر هست، اونا رو میفروشن، میخورن، درآمد کسب میکنن کلان، خب حاکم باید از درآمدی که رایی که خودشون در دین خودشون اینا اقر الحاکم و اقر هم علا دین هم و معتقد هم و هرچی که درآمد کسب کردن بر حساب مذاهب خودشون، حاکم باید چی آقا بگیره اینا رو دیگه، واضح علال قاعده میشه. ولی من از آدک اصحاب اتفاقم کردن و نسم دلالت دارد بر این معنا در
جواهر دارد که یجوز و اخذ الجزیه من اثمان المحرمات که الخمر و الخنزیر و غیره ما بلا خلاف معتدم به الى آخر، بلف المختلف نسبت و الى علماء اینا موذنن به اجماع علیه، و این کان قد حکیه فیه ان الدروس و فی الدروس، یعنی هم در چیز نقل کرده علامه و هم در دروس، ان الاسکافی نقل کردن که اون گفته که جایز نیست در یک صورت فقط نه مطلقا، و اونجایی که بخواد شخص ذمی حواله بده به مشتری اون ثمن اون محرم. خب ببینید ذمی خب اینا رو میفروشه دیگه، در میان اهل ذمه این خمر و خنزیر و چیزای محرمه در اسلام مشتری داره دیگه. خب اینا خود خمر رو خود خنزیر رو تحویل اون شخص میده، الان اون شخص مشتری بدهکار میشه ثمنش رو، درسته؟ وکیل امام رو عامل امام رو حواله میده به اونجا، میگه من ذمه باید بدم دیگه بپردازم، این جزیه رو که میخوام بپردازم بر اساس ذمه، جزیه رو از اون شخص مشتری بگیر، مال رو بهش تحویل دادم از او بگیر. اسکافی در اینجا مخالفت کرده، در هر حال این در اینجا که اگر اون ثمن اون شی رو حواله بده، جزیه رو حواله بده بگیر از اون مشتری بگیر، اینجا رو ایشون جایز ندونسته. اصحاب ما کلن رد کردن ایشون رو به اتفاق، گفتن نه این حرف درست نیست و حقا با اصحاب هست. چرا؟ چون اطلاق نصوص هر دو جا رو میگیره که عقد جزیه بکنید، حالا پول میخوا بگیرید چه از اون مشتری بگیرید چه از خودش بگیرید، بالاخره اونم مربوط به اینه دیگه، مستند به این میشد و لذا اطلاق هست. دارد که ادا اسکافی، بعد دارد که ولعله لعدم اعتنائه بهی بعد ظهور ضعفه، یعنی گرچه میگه حکایت کرده و علامه و از اسکافی مخالفت رو در این صورت و همچنین در دروس، ولی هیچ دیگه اعتنایی به مخالفت ایشون نکردند و گفتن اجماع اصحاب اینه، اینه این مخالفت ایشون که لم یکن گرفتن، در این حالی که به نحو اینه وسیلیه گفتن و ان خالف فلان، یعنی چی؟ یعنی این اعتنا نمیشه، اتفاق اصحاب سر جای خودش هست و مأخوذه. این بله صاحب جواب میگه بعد ظهور ضعفی، ضعف این قول ظاهره، به اطلاق الادله المقتضیت اقرارهم علامهم علی، ما به دو دلیل استدلال کردیم، یکی این که آقا این اسمان در من یستهلو اونا که دارن کلن تعلق میگیره، اطلاق ادله هست چون نصوص خاصه داریم، اصلا این نصوص خاصه اطلاق دارن. نصوص خاصه چیه؟ نصوص خاصه سریعی که از اسمان خمر و خنزیر اینا بگیرید شما، این نصوص اطلاق داره چه به حاله باشه چه غیر حاله، و همچنین اون نصوصی گفته که اونا رو اقرار بکنید بر دین خودشون، یعنی بعد از اینکه شما شرط ذمه رو پذیرفتن شما با اونا ترتیب اثر بدید به اصطلاح معتقدشون. لذا این دو دسته هستن، اما ساغرون منافات ندارد، ساغرون یعنی نه همین که از کدم این صدق ساغر یعنی منافات با ساغر ندارد و او متا رو یعنی خمر و خنزیر و اینا رو به مشتری تحویل داده، طلبکار هست، میگه که از او شما بگیرید، یا اگه برن از او بگیرن وقت او اگه مصاحبه بکنه اون موقع برخورد میشه دیگه، اینا با قوت و متوجه شدیم این فرق برای اینه که با ساغرون مخالفت و منافات داشته باشه، و اینجا مافی هست که اصحاب ما کلن اینجا بلا استثناء به جز ابی عقیل بقیه دیگه با ساغر منافات چی آقا ندونستن دیگه، معلومه که منافات نداره، تمام فقها اینجا فهمیدن. بفرمایید. بله نه نه اون فروشه، فروش الان کلام در فروشه. اولا که شرب خمر و اینا در علن هست، بر اساس دین خودشون خلوت انجام بدن به دین خودشون، اقرار علی دین اعتقادشون دیگه. وقتی اونا یقرون علی اعتقاده هم، یعنی فلخلوات میتونن تمام دینشون انجام بدن. این از در حاکم اسلامی معنی ندارد، اظهار این و اعلان مخالفت اون چرا که در دین اسلام حرامه رو اعلان کردن، این هست محل جرمه. اجازه بدید نه، خرید فروش که اصلا در اونجا انجام دادن بین خودشون حلاله، تازه در اسلام هم جایز است بفروشیم به اینا، ما هم میتونیم بفروشیم. ممن یستحله، توجه فرمایید تو چه خود اینا دقت کنید آقا. بله من ممن یستحله رو داره میگیم. بله عرض بکنم خدمت شما که روایات هم همینجوره دیگه، در صحیح ابن مسلم اومده سألت او عبدالله علیه السلام عن صدقات اهل ذمه و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم، قال علیه السلام علیهم الجزیه فی اموالهم. مثلا رابی سوال کرده که مفروغ عن دونسته دیگه این رو، بعد حضرت هم فرمود که بنده من اینکه شون تحقیر کرده، گفت بله همه اینا جزیه میگیره. مثلا این دلالت نه تنها بر جواز داره، بل مفروغ عن بودن این قضیه در زمان ائمه علیهم السلام دارد، و مرسل مغنم همینه دلالت دارد، و مرسل دعایم همینه تصریح دارد. رخص فی اخذ الجزیه من اهل الذمه من ثمن الخمر والخنازير لان اموالهم كذلک اکثرهم من الحرام. دیگه اگه بخوایم اینا رو نگیریم دیگه چی پولی باقی نمونه درآمد اقامون جزیه بگیریم که جزیه کم میشد. حالا این تعلیل کرده این روایت، ولی نص فتوا متفق برای معنا هست و صغار هم نیست، به خاطر اینکه اصلش رو دارن میگیرن و فقهای ما هم هیچ کس ازش منافاتی و صغار نمیبینه. بله عرض کنم خدمت شما که مسئله 11 این است که الظاهر ان مصرف الجزیه الان هو مصرف و خراج الاراضی. حالا مصرف جزیه در زمان ما میگه مصرف خراج اراضی است، حالا چرا الان گفته به اصطلاح و چطوره دیگه؟ شاید به خاطر این باشد که در زمان حضور مصرفش رو خود امام عرفه، خودش میدونه، ولی فلحال در زمان غیبت مصرفش مساله اسلام مسلمینه، مثل خود بفرمایید که خراج. فرق بین غنیمت و معذرت میخوام، فرق بین جزیه و خراج اینه که جزیه یک خراجیست که یحقن بهی الدم، یحقن دم الذمی، یعنی موجب حقن و حفظ دم و نفس ذمی میشد در بلاد اسلامی. این نوعی از خراج. اون خراج علال اطلاقی که لا یوغن و به اون خراج فی قبالت الارض، یعنی در اراضی سل و حتی مفتوعن و امام قباله میکند رقبه ارض رو به یک ذمی، توجه فرمودید، و بهش به درآمدش مالیات میبنده، خراج میبنده. اینجا این غیر از اون جزیه هست. اینجا این خراج که در اطلاق گفته می شد نه جزیه هست، خراج قبالت الارضه، ولی جزیه جزیه هم نوعی از خراجه، منطقه یه قنابه یه دم. فلذا در صحیحه محمد مسلم شما می بینید که در باب 29-28 از ابواب جهاد، باب 68 معذرت میخوام، باب 68 از ابواب جهاد عدو و بالاسناد عن الحریز، بله هم کافی هم صدوق همه نقل کردن که عن محمد بن مسلم صحیح هست، قال سألتو عن اهل الذمه ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و اموالهم، یعنی اون جزیه که باید بدن که در واقع حقن دمشون بشه و مالی که باید بپردازن برای حق ندم اون چیه؟ قال علیه السلام الخراج و این اخذ من رؤوسهم الجزته فلا سبیل علی ارضهم و الی آخر، که یعنی همون خراجه. پس بنابراین خراج یعنی جزیه نوعی از خراجه، منتها خصوصیتش این است که حق ندم میشه ذمی به او، ولی اون خراج علل اطلاق گفته میشد اون خراج قبالت الارض هیچ ربطی هم به اقندم ندارد. اون به اصطلاح در مقابل این انتفاعی است، بهره برداری است که از این زمین میکند، خب در مقابلش هم باید اون سهمی که امام بهش میبندد از عشرت یا نصف العشره یا هر چی هست او رو میبندد و باید بپردازد. خب عرض میکنم که مطلب بعدی این است که وقتی که این خراج شد مصرفش هم میشه مصرف چی آقا؟ خراج میشه، که خب عمده مصرف خراج خود خراج به حمل شایع غیر از مصداق جزیه همون قوالت الارض، این مصرفش میره خزینه مسلمین، صرف چی میشد آقا؟ مصرف اسلام مسلمین میشد. اینم همینجور توجه فرمودید که حضرت فرمود شخص گفت ما میتونه اینو بفروشه؟ گفت نه، به کی بفروشه؟ این برای عموم مسلمینه، من ولد منهم الیوم و من لم یولد الی یوم القیامه، این یعنی برای عموم مسلمینه. اون این روایت خوندم، اینم روایته، توجه فرمودید. بله خب بله اون غنیمته، غنیمت لذا علامه ازش نقل شده که گفته مصرف جزیه مصرف غنیمته، توجه فرمودید. این برخلاف بقیه اصحابه و برخلاف خود صریح این روایت صحیحه است، توجه فرمودید، و همچنین برخلاف ظاهر نصوص مستفیضه هست، اونا ظهور دارن یکی صریحه. بله دیگه اون علاوه بر جزیه هست، اون اصلا از مایت جزیه بیرونه، اون یک شرطی است در ضمن شرایط ذمه، یکی از اموری که شرط میشد پرداخت جزیه است و للحاکمه ان یشترط علیهم اضافه المارین، توجه فرمودید. این خب عرض میکنم که عقد ذمه از امام در زمان حضور و والی منصوب خاص امام علیه السلام هم کذالک معلوم روشن واضحه، و در زمان غیبت هم بر عهده بفرمایید که ولی امر نائب عام امام علیه السلام هست، حتی جائر هم میتونه اگر عقد ذمه بس تحت نظر حاکم به اذن حاکم باشد او مجاز، کما اینکه در نظیرش هم داشتیم شیخ مفید در کلامش در بحث ولایت فقیه گفت اگر تقبل ولایت رو از قبل جائر هو فی الحقیقه تقبل من قبل امام الاصل علیه السلام، توجه فرمودید. اینجا هم همینجوره، جائر اینجا دیگه وقتی که به انفاذ شخص فقیه شد اونم معتبر هست و جائز هست، این علل قاعده هست. تا اینجایی که عرض کردیم در این مسئله، خب ما تا مسئله 13 دارد که المال الذی یجعل فی عقد الجزیه یکون به حسب ما یراه الحاکم، اینا معلومه که اونی که مالی که به اصطلاح در عقد جزیه گرفته میشه مقدارش چقدره، نوعش چقدره، چیه، جنسش چیه، در کمیت و کیفیت همه به نظر چی است آقا؟ حاکم عملا به اطلاق صحیحه چی آقا؟ ضراره، که حضرت فرمود کل ذالکه به ید الحاکم هست، توجه فرمودید. ولذا این هم علی القاعده است که اینجا گفتن، در جواهر هم دارد در اینجا که دارد که بله اما المال الذي يقع عليه عقد الجزيه فهو على حسب ما يراه الامام عليه السلام من نقد او عروض، يعني متاع کالا. بعد فقال فقد قبل رسول الله صلى الله عليه قبل درسته فقد قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نصارى نجران الحلل، يعني زیورالات، وامر معاذ ان یأخذ من کل حال من دینارن، و عن علی علیه السلام انه کان یأخذ الجزیه من کل دی صنعت بعد من متاعه و یأخذ من صاحب ابر ابرن، یعنی کسی که سوزن داشت سوزن درست میکرد، توجه فرمودید. این و من صاحب المال مثل مثال مثالن و من صاحب الحبال، در ریسمان باشه، در هرچی از انواع اسباب آلات زندگی باشه، دوش مشاغل مختلفه به حسب شغل درآمد او از او میگیرد. ثم یقول خذوا فاقتسموا فیقولون لا حاجت لنا فیه فیقول اخستم خیاره و ترکتم شراره بعد تحملنه فی الدعائم ان علی علیه السلام انه رخص
فی اخذ العروض مکان الجزیه، یعنی به جای اینکه دینار و درهم بگیرن متاع هم قبول میکرد در گرفتن جزیه. و فی عیزن ان رسول صلی الله علیه و سلم قال من وضع عن امتی جزیتن او شفع له فی وضعها عنه فقط خان الله. کسی که بیاد شفاعت کنه آی جزیره الان از این نگیر، این خیانت کرده به خدا رسول، واسطه گری برای اینکه جزیه رو از ذمه دفع کردن، این خیانت هست و این لابد من هست و کسی هم حق وساطت برای دفع جزیه از ذمه چی آقا ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.